الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنت خبير بعدم مقاومة هذه الأخبار الإطلاقات لعدم ظهور يعتد به في دلالتها فإن الرواية الأولى لعلي بن جعفر ظاهرة في تحقق المعصية بنفس الغنى فيكون المراد بالغنى مطلق الصوت المشتمل على الترجيح. بحث مرحوم شیخ به اینجا رسید که مرحوم کاشانی و سبزواری فرمودن که غنا من حیث و غنا، البته نسبت داده شده به اونا که غنا من حیث و غنا حرام نیست، چیزهای محرمی اگر مقارن غنا باشد حرام میشه، اگر نباشد حرام نمیشه. شیخ انصاری اول حرفهای اون دو بزرگوار رو توجیه کردن که نه، اونها سلام علیکم نمیخوان بگن غنا حرام نیست، اونها هم مثل ما میگن غنا هر صدای خوبی را نمیگن، بلکه صداهای لهوی خاصی را که مناسب الحان فسق و فجر هست اون را میگن. و بعد ایشون میگه اگرم آقای کاشانی و مرحوم سبزواری قائل به حلیت غنا باشن، دلیلی ندارن جز چند تا روایت، 3-4 تا روایت در اینجا ذکر کرد. از این 3-4 تا روایت دو تاش مال علی ابن جعفره که سوال میکنه از امام علیه السلام در رابطه با غناء در روزهای عید و عید قربان و فطر و فرح و شادی. در اون روایت میفرماید که مادامی که خدا را معصیت نکنن با غناء، ما لا بعصبه ما لم یعصبه، بله. یا در روایت دومش میفرماید که اگر مزماری در کار نباشد اب نداره، مالم یوز مربه. باز در یک روایت دیگه هست که اگر رجال داخل نشه، ابی بصیر روایت میکند در رابطه با مغنیات، میفرماید که اگر رجال داخل نشه در اون عروسی های مغنیات که غنا میکنن اب نداره، مالم یدخل الرجال. خب اگر این سه روایت را ما فقط داشته باشیم، ممکنه بعضیا بگن که پس غنا من حیث هو هو جایزه، غنا به خاطر اینکه دخول رجال با نساء با هم میشه حرام میشه، به خاطر مزمار حرام میشه، به خاطر معصیت های دیگه حرام میشه. شیخ انصاری در جواب این سه روایت میفرماید که ما اطلاقات زیادی داشتیم بر حرمت غنا مطلقا، دلایل آوردیم، ولی در برابر اون دلائل آیا میتونیم با این دوستا روایت اون مطلقات رو تخصیص بزنیم یا بذاریم کنار یا نه؟ یکی یکی این روایات رو جواب میده. روایت اول و دوم را اینجور جواب میده که خود روایت به ما نشان میده که مراد از غنا در اون روایت صوت حسنه، صوت مرجعه، بلند کردن صوت، مد صوته. الا این که برای این که روایت میفرماید که مالم یعصبه، یعنی مادامی که به اون غنا معصیت نشه. معلوم میشه که غنا دو قسم دارد، غنای محرم و غنای غیر محرم. پس معلوم میشه که مراد در روایت از غنا مد صوت هست. این مد صوت گاهی محرمه گاهی غیر محرمه، اینجور توضیح میکند روایت را، که البته این توضیح شیخ خلاف ظاهره، توضیح درستی نیست. در رابطه ما لم یزمر به هم همین میگه، میگه معلوم میشه که غنا در این روایت همین مد صوت و ترجیع صوته، گاهی با مزمار میشه حرامه، گاهی با مزمار نمیشه حرام نیست، گاهی با لهو و لعب با هم میشه صدای لهوی میشه حرامه، گاهی صدای لهوی نمیشه حرام نیست. پس از خود روایت در میاد که غنا حرام داریم غیر حرام هم داریم. پس این برخلاف مرحوم کاشان نیست، این دوتا روایت که اونا میگن غنا اصلا حرام نیست. در رابطه با روایت ابی بصیر هم میگه که در روایت ابی بصیر، چون علی ابن ابی حمزه بطائنی در سند اون روایت هست، علی ابن ابی حمزه بطائنی اولا واقفی است، بعد از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه به امامی قائل نیست. واقفیین اونهایی هستند که بعد از امام موسی بن جعفر به امامت امام رضا سلام الله علیه قائل نیستند. اونا میگن حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه قائم آل محمد صلوات الله و سلام علیه و آله و وفات نکرده، غایب شده از دیدها. همون اعتقادی که ما در رابطه با حضرت ولی از ارواح نافداه داریم، اونا در رابطه با حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه دارن. میگن که اونها امام رضا سلام الله علیه امام نیست دیگه، هفت امامی هن به حساب. خب اولا واقفیه و ثانیاً در رابطه با این علی ابن ابی حمزه هست که کذابون، آدم دروغگوی بوده، جعالون، حدیث جعل میکرده و دربارش از امام رضا سلام الله علیه ذم داره. در روایتی که میگن که امام سلام الله علیه فرمود که علی ابن حمزه وقتی مرد در قبرش ازش سوال کردن از امامهاش تا امام هفتم گفت، وقتی به من رسید گفت نمیشناسم، وقتی گفت نمیشناسن با گرز آتشینی به سرش زدن و داخل جهنم شد. یک همچه روایتی از امام رضا سلام الله علیه در ذم این علی ابن ابی حمزه بطائنی موجوده. این هم علتش اینها، مسئله این بود که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه نه اینکه در زندان بود در مدت طولانی 14 سال، وکلایی در این طرف اون طرف تعیین کرده بود، در قوم، در خراسان، در مدینه، در یمن، در کوفه، در عراق، در همه جا وکلایی داشت. اینا پولای خوبی از شیعه ها گرفته بودن. خب شیعه هم کم نبود اون وقتا، وجوهات شرعیه و غیر شرعیه، نزورات و هدایا و اینها این وکلا گرفته بودن. مادام که حضرت موسی بن جعفر سلام الله در زندان بود، خوب اینا گاهی با اجازه غیر مستقیم اینا را خرج میکردن. وقتی حضرت وفات کرد، بعضی از اینا دیدن که یه پول خوب جمع شده پیششون، اگر بیان به امامت امام رضا اعتراف کنن دیگه هیچی، مسئله خراب میشه و پول از دستشون میره. آمدن و گفتن که نه دیگه، اصلا بعد از حضرت موسی بن جعفر امامی نیست و ایشون غایب شد، ما همه وکلاش هستیم الالعبد تا وقتی هستیم. به خاطر مال دنیوی و حرص و طمع دنیا آمدن واقفی شدن. اکثر واقفی ها از این قبیله. خب بعد ایشون میگه که بالاخره با این روایات نمیشه استدلال کرد و گفت غنا حلاله و جایزه. البته ایشون میگه بعد چقدر فرق است با این قول و قولی که میگن اصلا به طور کلی حتی در عروسی های زنانه هم غنا حرامه، در حالی که روایات زیادی داریم که استثناء شده و اون دیگه مسئله دیگری است. اینه بخوانیم تا اون مسئله دیگه برس. بله دوتاشم نسبت به دوتاشم خلاف زار اشکار. بله روایت صحیح است در رابطه با فرح را توجیه کردن به همین عروسی اینا، ولی در رابطه با عید و اضحا و اینها لولل احتیاطی که چون اشور فقها لااقل گفتن به حرمتش، لولا این احتیاط نمیشه گفت حرامه. خب این روایت میگه جایزه. علاوه حالا من این از عبارت توضیح میدم، اینا بذار از عبارت توضیح بدم، حرف شیخ رو بگیم بعد من خودم میدم. و انت خبیرون به عدم مقاومت حاضر اخبار للاطلاقات، شما میدانید که این ستا روایت با اطلاقات هیچ مقاومتی نمیتونه بکند. با اطلاقات چی؟ اطلاقات حرمت قنا. چرا؟ لعدم ظهور یعتد به فی دلالتها، چون ظهوری همچین این روایات ندارن که در رابطه با دلالتشون متنابه باشد. میخواد بگه این روایت ظهور در حلیت قنا در این روزها نداره. چرا؟ فإن الروایت الاولى لعلی ابن جعفر، روایت اولا را من تون میخونم، در اونجا دارد که قال سألتو عن الغنا فی الفطر والعزها والفرح قال لا بأسبه مالم یوسبه. نه این روایت دومیه، مالم یوزمربه دومی، مالم یوسبه اولی، مالم یوزمربه هم دومی همینطوره. هل یسته فی الفطر والعزها والفرح قال لا بأسه مالم یوزمربه، این هم روایت دومیه. این دوتا روایت نظرتون باشه. ایشون بگه فاین نر روایت الاولا لعلی ابن جعفر ظاهرتون فی تحقق المعصیه به نفس القنا، روایت اولی علی ابن جعفر ظهورش در اینه که با خود قنا گاهی قصد معصیت میشه. آخه مرحوم کاشانی میخواد بگد که اصلا قنا معصیت نیست، با خود قنا هم خدا را نمیشه معصیت کرد چون معصیت نیست. اونی که معصیت مشروب خوردن با قناست، بله دخول رجا بر نساس در حین قناست، گمار بازی کردن در حین قناست، توجه کردید؟ اون معصیته و الا خود قنا معصیت نیست. در حالی که در این روایت در میاد که مالم یوسب به، یعنی مالم یوسب بالقنا، معلوم شد قنا خودش گاهی چی میشه؟ وسیله معصیت میشه. پس اگر قنا گاهی وسیله معصیت بشه یعنی چه؟ پس قنا همیشه وسیله معصیت نیست، پس قنا مطلقا حرام نیست. ایشون میخواد بگه اینو توضیح کنه، میگه فیکون المراد بالغنا مطلق صوت المشتمل علی الترجیح. پس معلوم میشه که از این قنایی که علی ابن جعفر سوال کرده منظورشون قنا لهوی نیست، مطلق مد صوت و ترجیح صوته. منظورش اینه که آقا ترجیح صوت چطوره؟ حضرت فرمود که این ترجیح صوت اگر معصیت باشد حرامه، اگر نباشد حرام نیست. و هوه قد یکون مطربن ملحیان، این ترجیح صوت گاهی مطرب ملحیه، ملحی یعنی لهویه، فیحرم. و قد لا ینتهی الی ذلک الحد، گاهی هم نه مطرب ملحه نیست، فلا یوسابه، دیگه هیچی معصیت نمیشه با این وسیله و حرام نیست. و منهوی از هر توجیه و روایت ثانیه علی ابن جعفر، روایت دوم هم از همینجا معلوم میشه. چرا؟ اونجا هم حضرت فرمود مالم یوزمر به دیگه، فا این معنا قوله لم یوزمر به، معنای این که حضرت فرمود لم یوزمر به یعنی چه؟ یوزمر را هم برخلاف ظاهر معنا میکنه، یعنی لم یرجع فیه ترجیع المزمار، مانند مزمار ترجیع درش نشه. توجه کردید؟ مانند مزمار نشه این صدا، این کیفیت صوت. یا اینجور توجیه کنیم عالم یکصد منه قصد المزمار، یا از این صوت مانند قصدی که در مزمار هست از اینجا هم همون قصد نشه. نوعاً اونایی که مزمار را برمیدارن باش مثلا کار میکنن برای خاطر ایجاد طرب مطرب شدنه و اینجا هم همون قصد نشه. سلام علیکم. او ان المراد من الزمر التغنی علی سبیل اللف، یا بگیم که مالم یزمر به، یعنی مالم یتغنی بهی علی سبیل اللف، مادام که غنا علی سبیل اللف نباشد. توجه کرد این دوتا روایت اینجور معنا کرد. ببینید من این دوتا روایت رو، عبارت اولی رو دقت کنید. اولا علی ابن جعفر که سوال میکنه، علی ابن جعفر اون روز من گفتم یکی از علمای بسیار بزرگ شیعه است، پسر امام صادق، شاگرد امام صادق، برادر امام موسی جعفر، خودش فقیه عادل، شخصیت بزرگواری، آدم جاهل عوامی نیست اولا، و ثانیا از این سوال معلوم میشه که غنا یک حرمتی به نظرش بوده فقط در رابطه با عید و قربان و فطر و روزهای شادی، گویا چیزی شنیده بوده، شبهه براش آمده بوده، از امام سوال میکنه. اون وقت امام بیاد جواب علی ابن جعفر اینجور گنگ بده درست نیست که. اون سوال میکنه از غنا، میگه اگر غنای حرامی نباشد عیب نداره، غنا حرام باشد عیب داره. خب این چیز روشنیه، به یه عوام هم روشنه، تا چه رسد به علی ابن جعفر؟ بگه آقا اگر حرام باشد معصیت، اگر حرام نباشد معصیت نیست. خب این گفتن نداره که امام موسی جعفر اینجور جواب بده. ظاهر حدیث اینه که مالم یوسف به، یعنی به وسیله قنا معصیت دیگری انجام نگیره. ظاهر روایت اینه، در این سه روز حرام نیست قنا مادامی که این قنا موجب معصیت دیگری نباشد. خب خیلی واجاها تا قنا پیش میاد، مثلا فرض کنید که مشروبم پیش میاد، زن مرد داخل هم میشن، رقاصی میکنن، حرفای باطل میزنن، شوخیای بد میکنن و امثال اینا. خب مالم یوسفه، ظاهر این روایت اینه که یعنی این قنا وسیله معصیتی غیر از خودش نباشد. ظاهر روایت اینه، نه اینکه سوال میکنه از قنا، میگه اگر حرام باشد حرامه، اگر حرام نباشد حرام نیست. این نه شأن امام موسی جعفر اینجور جواب بده و نه شأن علی ابن موسی جعفر، علی ابن جعفره که اینجور سوال بکند از امام و ایشون هم اینجور به ایشون جواب بده. یه همچین ظهوری این روایت نداره که شیخ میگه، برخلاف ظاهرش. در مالم یزمر به هم همینه. ببینید غنا گفتیم که معنا کردیم که صوت الحسنه، صوت المرجعه. توجه کردیم حضرت میفرماید این غنا در روزهای فرح و عید قربان و عید فطر اب نداره، اگر دیگه این تشکیلات لهوی و مزمار و این چیزا درش نباشد. اگر غنای ساده باشد روزهای عید مثلا اشکال نداره. ظاهرش اینه مالم یزمر به، یزمر یعنی مادام که با غنا تزمیر نشه. تزمیر همین تو مزمار فوت کردن و آلات مزمار را با صداقاتی کردنه. توجه کردید ظاهر این روایت اینه، آلات موسیقی، بعد دیگه همین آلات لحن میشه. این دوتا روایت. و اما روایت سوم، روایت سوم نبی بصیر بود دیگه، یادتون هست؟ میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام عن کسب المغنیات، فقال التي يدخل عليها الرجال حرام. یعنی چی؟ یعنی اگر رجال نباشد حرام نیست. این روایت را همیشون میگه معذف ها سندن به علی ابن ابی حمزه بطائنی. این روایت ضعیف سندش با علی ابن ابی حمزه بطائنی. راستم میگه علی ابن ابی حمزه بطائنی آدم کذاب و وزا، خارجم گفتن. اما همین روایت با همین عبارت از سه بزرگوار، شیخ طوسی، شیخ صدوق و شیخ کلینی، این سه بزرگوار با سندهای صحیح که در اون سندها علی ابن ابی حمزه بطاینه نیست نقل شده. توجه کرده تنها این روایت اون روایت نیست که علی ابن ابی حمزه توشه، روایات دیگری هم است که ابی بصیر نقل کرده با همین عبارت و علی ابن ابی حمزه در اون سندها نیست و روایات صحیح است. وقتی صحیح است باید بهش عمل کرد. بله دیگه، من الان از شما نبودید، من گفتم که اینا بعد از امام رضا سلام، بعد از اینکه امام حسین سلام الله علیه وفات کردن، نه همین دیگه اواخر عمرش بود تقریبا بعد از وفات امام حسین جعفر، نه اونش در نمیرسونه، واقفی بودنش در نمیرسونه اگه خودش موثق باشه. خودش موثق نیست آخه، خودش کذاب و وزا حدیث جعل میکرد. چرا؟ نه این در نمیاد تا اینکه مخالف باشه هیچ گونه. اصلا این روایت غنا را معنا نکرده که، میگه غنا عیب نداره. هر غنایی که شما معنا کردید از لغت یا از عرف در آوردید در روز عید فطر و اضحا و نمیدونم چیز فرح عیب نداره. آرام و اما روایت ابی بصیر مع ضعف سندن به علی بن ابی حمزه بطاینی علاوه از این که سندش ضعیفه، این روایت فلا یدل الا علی کون غناء المغنیت التي يدخل عليها الرجال داخلا في لهو الحدیث بالآیه، میخواد بگه که در این روایت هم برخلاف ظاهر میخواد معنا کنه. دقت کنید، میخواد بگه این روایت دو قسم از غنا را برای ما حکمشو گفته، یه قسمشو گفته جایزه، یه قسمشو گفته حرامه، دیگه ما بقی اقسام غنا را کار نداره. چیه؟ گفته اون غنایی که درش مردا داخل باشن حرامه، اون غنایی که تنها در عروسی زنانه باشد جایزه، اما اون غنایی که مردا داخل نباشن و یا در عروسی ها نباشد آیا حلاله حرامه بحثی نکرده، فقط در رابطه با این دو مورد بحث کرده. توجه کرد، ایشون میگه فلا یدل الا علی کون غناء المغنیت التي يدخل عليها الرجال داخلا في لهو الحدیث بالآیه و عدم دخول غناء التي تدعي الى الرسم فيها. میگه این به دو مطلب دلالت میکند، دلالت نمیکند مگر به دو مطلب. یک این که غناء مغنیه‌ای که رجال درش داخل بشه این لهو الحدیثه و حرامه، و غناء مغنیه‌ای که در عروسی های زنانه است داخل نمیشه، فیها یعنی فی لهو الحدیث، اینم لهو الحدیث نیست و حرام نیست. و هازا فقط در دو مورد بحث میکنه، و هازا این دو مورد بحث کردن لا يدل على دخول ما لم يكن منهما في القسم المباح، دلالت نمیکند بر اینکه هر چیزی که از این دو مورد نیست پس مباحه، نه نمیشه گفت. ما کونه من لهو الحدیث قطعا، در حالی که عرفن هم که لهوه. پس فیضا فرزنا ان المغنی یغنی به اشعار باطله، وقتی فرض کردیم که در غیر عروسی و در غیر جاهایی که مردا هستن، یه جلسه زنانه ایست عروسی هم نیست، یه زنی در اونجا غنا میخوند با اشعار باطل، این فدخول هازا فی الآیه اقرب من خروجه، ما باید بگیم که مسلما این لهو الحدیثه، لهو الحدیث بودنش به اقربه، یعنی به نظر نزدیکتره از نبودنش. شیخ اینجا یه خود مغالطه کرده، آمده گفته اشعار باطله، ما در رابطه با بطلان کلام صحبت نمی کنیم که، در رابطه با بطلان چی صحبت می کنیم؟ کیفیت و صوت. توجه کردید، باید مثال میزد به این که کسی ولو حرف حق را در یک مرثیه، در یک جلسه، مثلا فرض کنید ما امروز مثلا فرض کنید روز عید نشستیم اینجا، یه شاعر میاد به حالت غنا مدح امام حسین سلام الله علیه را میخوند، آیا این لهو الحدیث بهش میگن یا نمیگن؟ باید اینو مثال میزد، وگرنه اشعار باطله معلوم لهو الحدیثه دیگه. و بالجمله فالمذکور فی الروایه تقسیم غناء المغنیه به اعتبار ما هو الغالب من انها یطلب للتغنی، اونی که در روایت هست تقریبا اون چه که متعارف از غناست اون را تقسیم کرده. متعارف از غنا یا در عروسی های زنانه است یا در جلسات قاطی مرد زنه. در جلسات قاطی مرد زن را گفته حرام، در جلسات عروسی زنانه را گفته جایز. و بالجمله فالمذکور و روایه اونی که در روایت ابی بصیر ذکر شده این است که غناء مغنیه را به اعتبار اون چی غالبا عرفن انجام میگیره تقسیم شد کرده. چطور؟ من انها، یعنی من ان الغنا یطلب للتغنی، برای تغنیه. حالا اما فی المجالس المختصه بالنساء یا در مجالس مخصوص نساء در عروسی ها و اینها، و اما للتغنی فی مجالس الرجال. خب مجالس الرجال را گفته حرامه، مجالس النساء یا عروسی ها را گفته جایزه. این دوتا مطلب را در روایت گفته اما دیگه بیش از این را تصریح نکرده. خب تصریح نکرده، آیا اشعار هم نداره؟ اشعار یه خود پایین تر از تصریحه، توجه کرد؟ ولی زن شیخ اشعار رو قبول داره. ببینید اشعار از اینجا در بیاد، وقتی امام صادق سلام الله علیه می فرماید که اگر مردها داخل نباشن عیب نداره، از این چی می فهمید شما؟ از این می فهمید که حرمتش به خاطر قاطی شدن مرد زنه، به خاطر این است که صدای لطیف قناعی زن نامحرم را اجنبی ها میشنوند، به خاطر اینه. نعم الانصاف انه لا یخلو من اشعار. انصاف اینه که این روایت خالی از اشعار، یعنی دلالت کمتر از تصریح نیست. چرا؟ به کون المحرم دلالت به چی داره؟ به این که به کون المحرم هو الذی یدخل علیه الرجال، یدخل فیه الرجال علی المغنیات. از این روایت ما میفهمیم که اون چه که حرامه دخول الرجال بل مغنیاته، یعنی در حین تغنی مغنیه مردان بیان اونجا لذت ببرن و این حرامه. لکن المنصف میگه درسته که این اشعار را داره، ولی یک آدم منصف لا یرفع الید عن الاطلاقات لعجل هذا الاشعار، دستش از اطلاقات ور نمیداره، دست از اطلاقات ور نمیداره. کدوم اطلاقات؟ اطلاقاتی که دلالت میکنن بر حرمت غنا مطلقا. در اول بحث گفتیم این همه روایاتی که داشتیم که غنا مطلقا حرامه، با این اشعاری که از این روایت استفاده میشه نمیشه اونجون اطلاقات دست برداشت، خصوصا معمولا معارضتی به ماه و کسری فی حرمت غناء المغنیه. علاوه از این، این روایت این اشعارش معارض است با روایات دیگری که صریحه. در چه صراحت داره؟ صراحت داره که حتی غنا در صورتی که مرد نامحرم هم نباشه حرامه. کجاست؟ ببینید یک شخص مالکیست، سوال میکنه از امام علیه السلام که آقا یه مردی جاریه مغنیه داره که او را خوشحال میکنه. جاریه مغنیه کنیز خودشه، کنیز آدم مثل زنشه، محرمه، توجه کردید؟ در مرد اجنبی نیست. باز حضرت میگه اشکال داره، معلوم میشه پس غنا اشکال داره، به خاطر نامحرم بودن صرفا نیست. ما معارضت این روایت به ما با روایاتی که هو کسریح، مثل صریح در چی؟ فی حرمت غناء المغنیه ولو لخصوص مولاها که مرد اجنبی نیست. کما تقدم من قول علیه السلام، سوال میکنن قد یکون للرجل الجاریه تلهیه، گاهی یک مرد جاریه داره که او را چیکار میکنه؟ خوشحال میکنه، در لهو و لعب قرار میده. و ما سمنها، حضرت فرمود و ما سمنها الا کسمن الکل، سمن این جاریه نیست مگر مانند سمن کل. فتعمل، شیخ خودش مجتهد دیگه، خودش خوب میفهمه که از این روایت هیچ صراحتی برای نداره که غنا حرامه. حضرت در اینجا میگه و ما سمنها الا سمن کسمن الکل. این سمن یا باید از فروش این جاریه باشد به دست بیاد، یا باید از چی بیاد؟ از اجرت این جاریه باشد. این که سوال میکند که جاریه ای دارد که لهو میکند اینا، حضرت جواب نداد که مولاش اگر باهاش لهو کند و به قیناش گوش بده حرامه، اینجور جواب داد؟ نه، حضرت فهمون سمنش حرامه. سمنش چیه؟ بعضی ها اینجور بودن، میرفتن جاریه های خوش صدای خوش لحن را میخریدن، میآوردن رقاص خونه درست میکردن، این جاریه ها میرفتن اونجا میخوندن و پول در میآوردن برای مولای خودشون. وقتی هم که میخوندن زن و مرد قاطی بود. حضرت اینو میگه اسم ما سمنا الا که سمن الکل، توجه کردید؟ یا این که میرفتن میآوردن یادش میدادن خوب غنا خواندن را اینا، بعد به خاطر غنا خواندنش و خوب خواندنش پول زیادی میگرفتن و میفروختن. اینا حرامه، نه اینکه مثلا از این روایت در نمیاد که برای مولاش بخونه مولاش گوش کنه حرامه، از این روایت در نمیاد. ما نمیگیم حلاله، میخوایم بگیم از این روایت در نمیاد. فتعمل هم اشارش به این، شیخ خودش هم بهتر میفهمه. سوال نیست اصلا، این اصلا خیلی خوب حضرت نفهمد. آخه چرا بس در برای سمنش میگه؟ سمن از کجا در میاد آخه؟ سمن از کجا در میاد؟ خیلی خوب، حضرت هم در رابطه با تولیه جواب نداد چون حرام نیست، در رابطه با سمن جواب داد. و همین خودش دلیل دیگه. حالا این هم خواهیم گفت، در رابطه با لهو اینو بحث خواهیم کرد. حالا در از ذکر خدا باز داشتن کی حرامه و کجا حرامه، این بحث داره. بله، حالا صحبت میکنه. و بالجمله فضعف هذا القول بعد ملاحظة النصوص از هر منن یحتاج الی منن یحتاج الی الاظهار. ضعف این قول، کدوم قول؟ قول کاشانی و سبزواری، بعد از ملاحظه این روایات که دیدیم خیلی روشن‌تر از این که ما دوباره اظهار کنیم بگیم میگه گفتن نداره دیگه، خیلی ضعیف حرف کاشانی. و ما ابعد ما بین هذا، چقدر دوره بین این قول، فاصله زیادی داره بین این قول و بین ما سیجی من فخر الدین من عدم تجویز الغنا بالاعراس. فخرالدین آمده گفته که اصلا در عروسی هم جایز نیست، این آقا گفته همیشه جایزه، اون آقا گفته حتی در عروسی های زنانه هم جایز نیست. چقدر فرق داره این دوتا قول با هم دیگه، توجه کردید؟ لأن الروایتین، چرا گفته فخرالدین؟ بخیم به این دلیل گفته لأن الروایتین و این کانتا نسین فی الجواز، گفته این دوتا روایت علی بن جعفر و دوتا روایت علی بن جعفر اگرچه نص در جوازن، الا انهما لا یقاومان الاخبار المانعه، گفته که این دوتا روایت نمیتونه در برابر اخبار مانعه قرار بگیره. چرا نمیتونه؟ لفتواترها، چون اون اخبار مانعه تواتر داره. البته این حرف بسیار نادرستیه، برای اینکه اولا اخبار مانعه تواتر نداره و ثانیاً در دلالت اخبار مانع خیلی اشکال بود، و ثالثاً اخبار مانع 100% هم تواتر داشته باشد و اشکال هم نداشته باشد، صریح در حرمت مطلق غنا هم باشه، اینا خاصاً اونا عامن دیگه. ما من آمن الا وقت خوست، توجه کردی؟ عام خاص دیگه، چیز عرفیه. اگر چون هم متواتر باشد، متواترش دیگه چیه؟ تواتر سندیه، تواتر صریحی در اطلاق نیست که. اطلاق یک ظهوره، صریحی نیست که. چون ظهوره اینم روایت نسته، این نس این روایت ظاهر اون اخبار متواتره را چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. تواتر از نظر سندی، نه از نظر اینکه ظهور صریح بشه، نه، همیشه اطلاقات ظاهرن، ظنی و دلالن. و اما ما ذکره فی الکفایه من تعارض اخبار المن للاخبار الوارده فی فضل القرآن، فی فضل قرائت القرآن، فیظهر فساده عند التکلم فی التفسیر. ببینید یه حرفی هم مرحوم سبزواری گفت، گفت ما روایات زیادی داریم که قرآن را با صدای خوب بخوان. این مطلق دیگه، هم غنا را شامل میشه هم غیر غنا را در قرآن، توجه کردید؟ چون مستحبی که قرآن را مطلقا با صدای خوب خواندن، سواء کان غناء او غیر غناء، سبزواری گفته این روایات معارضه میکند با روایات حرمت غناء و اینها مقدمن، پس غناء در قرآن جایزه. اینو انشالله بحثش خواهیم کرد. و اما ما ذکره فی الکفایه من تعارض اخبار المن للاخبار الوارده فی فضل قرائت القرآن، میگه معارضه داره اخبار مانعه با اخباری که وارد شده در رابطه با فضیلت قرائت قرآن، فیظهر فساد این حرف سبزواری در موقع تکلم در رابطه با فضیلت قرائت قرآن که امروز یا فردا میخونیم. و اما ثانی، اما ثانی به کجا برمیگرده؟ به صفحه 37. در صفحه 37 تقریبا 4 خط به آخر مانده، و ربما یجری علی هذا عروض الشبهه فی الازمنه المتاخره فی هذه المساله تارتا من حیث اصل الحکم، گاهی در رابطه با اصل حکم بحثه، آیا غنا حرامه یا حرام نیست، این تمام شد. و اخرى من حیث الموضوع، اصلا غنا چیست، بحث شده. و ثالثا من اختصاص الحکم بعض الموضوع، بعضی هم گفتن که غنا در بعض جا حرام و بعض جا حرام نیست. یک بحث تمام شد. اما بحث دوم، فاول اشتباه فی الموضوع، بحث دوم آیا موضوع غنا چیست، اشتباه در موضوع. ما ظهر من بعض من لا خبرت له، بحث دوم این اشتباه چیزی است که ظاهر شده از بعض از افراد، اینجا دیگه خیلی اهانت کرده شیخ، از بعض افرادی که هیچ اطلاعی ندارن، من طلبت زماننا، بچه محصل هایی که آمدن فتوا دادن اما فتواشون تقلیده. چرا فتوا دادن؟ تقلیدن لمن سبقه من اعیاننا، تقلید کردن به بعضی از بزرگان علمای گذشته، دیگه به بزرگان علمای گذشته نخواسته اهانت کند، گفته اینا هم تقلید کردن به اونا. چی گفتن اینا آقایون، این بیچاره بدبختا؟ گفتن که من منع صدق القنا فی المراسی، گفتن در مرسی اصلا عنوان قنا صادق نیست، مرسی هر چه قدم به صدای قشنگ و ترجیح خونده بشه قنا نمیشه اصلا بهش گفت. توجه کردید؟ قنا درش مطرب بودن شرطه، و مطرب بودن هم در خوشحالی ها و شادی ها و سرور میشه، نه در مرثیه. ببینید گفته که بله من منع صدق القنا فی المراسی و هو عجیبون، شیخ میگه این حرف بسیار عجیبیه. چرا؟ فانه این اراد ان الغنا مما یکون لمواد الالفاظ دخل فی، اگر مرادت اینه که در مواد الفاظ، یعنی الفاظی که وارد در مرثیه یا در اشعار مدح امام حسین یا در لهو لعب، آیا این الفاظ هستن که غنا را غنا می کنن؟ اینو میخوای بگی؟ فهو تکذیب للعرف واللغه، این درست نیست، نه عرفن درسته نه لغتن درسته. اما لغتن درست نیست، فقط عرفته، قبلا ما لغتها را آوردیم برای شما که در لغت در معنای غنا الفاظ را دخالت ندادن، گفتن صوت المرجع یا مد صوت به ترجیع المطرب، الفاظ را دخالت ندادن. اما عرفن، البته این حرف شیخ درست، یا درست ها، الفاظ دخالت ندارن. عرفن چرا؟ عرفن هم میشون میگه خیلی روشنه، شما ممکنه شب تاریک سابقا زیاد بود از این چیزها در کوچه بازارا، یه مش افراد اوبا شبانه ساعت 12 شروع میکردن تو کوچه ها برای خوندن تو شهرها، اینا از دور صداش میومد، صدای بسیار خوب و جالب و غنایی، آدم نمیفهمید اصلا چی میگه، ولی همون ترجیع صوت را آدم از دور چی میشانید. آیا به این میگن غنا یا نمیگن؟ با اینکه الفاظ را نمیفهمی، بالاخره پس غنا همون چیه؟ همون صداست، نه الفاظه. و اما العرف لانه لا ریب ان من سمع من بعید صوتا مشتملا علی الاطراب المقتضی للرقص، هیچ اشکالی نیست، شکی در این نیست که اگر کسی از دور یک صدایی را که مشتمل بر اطراب مقتضی رقص میشنوه، او ضرب آلات لهو، از دور سر صدای این آلات لهو را میزنن و این میشنوه، کسی که از دور میشنوه لا یتأمل فی اطلاق القناع علیه، هیچ تأمل نمیکنه که این قناست. تا کی تأمل نمیکنه؟ لا یتأمل الا ان یعلم مواد الالفاظ، ازش بپرسن آقا این قناست یا قنا نیست، میگه صبر کنه ببینیم چی میگه، چی میگه را متهم صبر نمیکنه، تا میشنوه میگه قناست. توجه کردید؟ تأمل نمی کند، صبر نمی کند تا اینکه بفهمد که مواد الفاظ چی چیه، نه، همین که شنید میگه قناست. بله، آلات اصلا الفاظ هم نداره، قناست. اینو قبلا هم من خودم گفتم. و این اراد ان الکیفیت التی یقرأ بها یقرأ بها المرثیه لا یصدق علیها تعریف القنا فهو تکذیب للحس، اگر مرادش اینه که اون کیفیتی که مرثیه میخونن همیشه، اگر اون کیفیتی که همیشه مرثیه میخونن بهش قنا نمیگن، این تکذیب حسه، یعنی یه چیز محسوس را تکذیب کردنه، یعنی علنه انسان انگار میخواد بگه الان روز نیست، اینجا الان گرم نیست، ما محسوسه که اینجا گرمه دیگه، توجه کردید؟ محسوس را تکذیب کردنه. ایشون میخواد بگه که در مرثیه هم قنا میشه و محسوسه و تکذیب کردن محسوسی است. ولی من منظورم، من معتقدم به این که این آقایونشو گفتن مرثیه قنا نمیشه، مرثیه های متعارف را گفتن دیگه. یه کسی خونه خودش اشعار امام حسین را یه جور قنایی میخونه، این مرثیه های متعارف هیچ وقت قنا نمیشه. شما دیدید اصلا تا حال مرثیه های متعارف که بجن قنا نیست اصلا، نه نمیشه اصلا. سر مرثیه های متعارف منظورشه، توجه کردید؟ وگر تا حال ما نشنیدیم در فلان مرثیه، ممکن در زمان شاه مثلا فلان اشعار علیهمای رحمت را مثلا می آمدن خودشون فلان رقاصه را می دادن می خون، یه مسئله دیگه است با تمام آلات له. مراسیک حتی زمان شاه، مرثیه‌ای که خود شاه می گرفت در مسئله سپاسالار، دیگه در اونجا نمی آمدن قنا بخونن، مداها ذبیحی دیگر می اومد می خون، ولی دیگه قنا نبود خوندن اینا. توجه کردید؟ فرق میکنه. شاید نظرش به اینه، این شخص اینقدر مورد چوب خوردن شیخ قرار گرفته، چوب زدنش. بله، اشتباه در موضوع نیست، تطبیق تشخیص مصداق. و اما الثالث و هو اختصاص الحرمه به بعض افراد الموضوع. ببینید، بعضی آمدن گفتن که اصلا قنا در رابطه با بعض جاها حلاله، قنا حرام مطلقا الا ما خرجه به دلیل. گفتن ما خرجه به دلیل مثلا چند جاست؟ یکی عروسی زنانه مثلا، یکی هدای ابله مثلا، فرض کنید که شتر چرانی و شتر رانی، مزه شتر رانی صاحبان شتر هدا میکنه و شتر چیکار میکنه؟ راه میره. یکی هم از اونجاها کجاست؟ مرثیه است. گفتن اصلا نوحه و مرثیه با قنا اب نداره. بعضی هم گفتن قرآن اب نداره، بعضی گفتن دعا هم اب نداره. توجه کردید دلایل اینها چی چیه؟ اینا را شروع میکنه. و اما الثالث به هو اختصاص الحرمه به بعض افراد الموضوع. گفتن قنا حرامه، اما نه همه جا، بعض جا حرامه بعض جا حرام نیست. فقط حکافی جامع المقاصد قولا لم یسم قائله، البته در جامع المقاصد یه قول نقل کرده که خودش هم صاحب این قول رو اسمشو نگفته. گفته چی؟ اون قول اینجور گفته که به استثناء القنا فی المراسی، گفته در مراسی قنا اصلا حرام نیست، نظیر استثنائی فی الاعراس، همونطور که در عروسی ها استثناء شده عنوان قنا هست. این قول با قول اول فرقش اینه ها، قول اول میگفت اصلا قنا نمیشه گفت، این قول میگه با اینکه قناست چیه؟ جایزه. تخصیص میزنه، یعنی حکمن خارجه. قول اول میگفت موضوعن خارجه، این قول میگه چی؟ حکمن خارجه. و ربما خودش دلیلش هم نگفته، ولی دیگران گاهی آوردن دلیل به این گفتن. و ربما وجه و بعض من متأخر المتأخرین به عمومات ادله الابکا و الرسا، بعضی از علمای متأخر آمدن گفتن دلیل این مطلب بدون چیه؟ ما عموماتی داریم که ابکا، بکا، تباکی، رسا به امام حسین سلام الله علیه و اهل بیت عصمت مطلقا چیه؟ خوبه. این مطلقا خوبه شامل حال قنایی هم میشه. و قد اخذ ذلک مما تقدم من صاحب الکفایه، از صاحب کفایه اخذ کردن این حرف را. چی گفته صاحب کفایه؟ گفته من الاستدلال به اطلاق ادله قرائة القرآن. صاحب کفایه هم گفته که مستحب مطلقا قرآن را خواندن ولو به صوت قنایی. مطلقا دیگه توجه کرد، پس قنا در قرآن جایزه، به این مطلقات استدلال کردن. جوابش چیه؟ دقت کنید آقا، جوابش من دو کلمه خارج شد بگم بعد عبارت بخونیم. جوابش اینه، ما ادله استحباب را در جاهای داریم مطلقه، درسته، ولی هیچ وقت ادله استحباب با ادله وجوب با ادله حرمت تعارض نمی کند. ادله استحباب اونجایی را میگن که من حیث هو و هو و فعلش و ترکش واجب و الزامی نباشد. توجه کرد، اما در جایی که فعلش الزامی بود یا ترکش الزامی بود دیگه ادله استحباب اونجا را نمیگیره. مثلا ادخال سرور فی قلب المؤمن مستحب مطلقا. بله حالا اگر یه مؤمنی شما را دعوت کرد آقا به خاطر من بیا بریم با هم تو این قهوه خونه یه مشروبی بخوریم با هم دیگه، خوش باشین، منم خوش باشم دیگه، بله شما قبول میکنید ادخال سرور فی قلب مؤمنه؟ یک زنی دعوت کرد ادخال سرور فی قلبش زناعن بکنید، میکنید؟ نه. توجه کردید اینها ادخال سرور فی قلب مؤمن درسته در جایی که مزاحم با چی نباشد؟ با ادله الزامی نباشد. ادله الزامی سواء کان فعلا او ترکا. مولا به من گفته که مستحب رفتن در مسجد نماز جماعت خواندن، پدر من میگه نه، من میگم نرو، بمان پیش من امشب. توجه کردید اونجا چی میشه؟ حرام میشه، در حالی که مستحب مواجه شد با یک حکم الزامی از طرف پدر. یا در رابطه با زن و شوهر همینطور، شوهر میگه نرو نماز جمعه، نماز جماعت یا نماز جمعه، اون میگه میخوام برم نماز جمعه، هم برای زن مستحبه، توجه کردید واجب نیست. خب اینجاها دیگه مطلقات استحباب نمیتونه جنگ کند با حرمت و یا وجوب. مطلقات کراهت هم همینطوره، گاهی یه چیزی مکروهه ولی اگر پدر دستور بده چی میشه؟ واجب میشه. مطلقات اباحه هم همینطوره، یه چیزی مباحه، پدر دستور بده واجب میشه، نهی کند چی میشه؟ حرام میشه. و فیهی ان ادله المستحبات لا تقاوم ادله المحرمات، ادله مستحبات مقاومت نمی کند در برابر ادله محرمات، خصوصا التي يكون من مقدماتها، خصوصا اون محرماتی که از مقدمات مستحبات باشند. یه قرآن مستحبی را میخوایم بخونیم با مقدمه حرام، مقدمه حرام چیه؟ قناست. قنا مقدمه قرآن خوندنه دیگه، آمده حرام مقدمه مستحب قرار گرفته، چرا ما معارضه نمی کنه؟ فإن مرجع ادله الاستحباب الى استحباب ایجاد شی به سبب المباح لا به سبب المحرم. تمام بازگشت ادله استحباب را نگاه کنیم این است که یک چیزی مستحب به ایجاد کردنش با وسائل چی؟ مباحه. اما یک چیزی مستحب به ایجاد کردنش با وسایل حرام، ما این اصلا در روایات نداریم. الا ترا، مثال میزنه، انهو لا یجوز ادخال سرور فی قلب مؤمن و اجابت مؤمن مستحب یا نه، ادخال السرور فی قلب المؤمن مستحب، یعنی دو تا سا، ادخال السرور فی قلب المؤمن مستحب، اجابت مؤمن هم مستحب. مؤمن شما را دعوت میکنه به نهار، مستحب دیگه، مسلمان است دعوت میکنه به نهار، بله. مثل اون آقای رئیس جمهور کجا بود، آقای خامنه‌ای را دعوت کرده بود به شام، بله. حالا آیا این اجابت مؤمن یا مسلمان مستحب است یا نه؟ ولی میشه که الا ترا انه لا یجوز در این ادخال سرور یا در اجابت انسان با محرمات بکند، کز زنا، دعوت میکنه به زنا، به لواط، به غنا، به مشروبات و امثالنا. و سر فی ذلک، دلیلش اینه، ان دلیل الاستحباب انما يدل على كون الفعل لو خلي و تبعه خاليا اما يوجب لزوم احد طرفه. دلیل استحباب همیشه اینو میرساند که این فعلی که مستحبه خود به خود خالی از موجبات لزوم احد طرفه. احد طرفه یعنی چه؟ یعنی وجوب یا ترک، عمل یا ترک. توجه کردید؟ لزوم عمل یا لزوم ترک، توجه کردید؟ هیچ کدام نباشد. پس فلا ینافی ذلک، این استحباب منافات نداره، تروع عنوان من الخارج، هیچ منافات نداره برای این استحباب عنوانی از خارج عارض بشه، تروع یعنی عروض، خارج بشه از عنوانی از خارج عارض بشه که یوجب لزوم فعلهی او ترکه، یک عنوان عارض بشه که به خاطر اون عنوان علیکم السلام یک فعلی واجب بشه یا یک فعلی حرام بشه. توجه کرد؟ کی واجب میشه؟ کما اذا صار مقدمه الوال واجب، وقتی که یک فعل مقدمه واجب قرار گرفت، اگرچه خود به خود حلال بود اما مقدمه واجب بشه چی میشه؟ واجب میشه. او صادفه او عنوان محرم، اگر چه خود به خود حلال بود اما چون عنوان محرم آمد حرام میشه. پس فاجابت المؤمن و ادخال سرور فی قلبه لیس فی نفسی شیء ملزمون ملزمون لفعله او ترکه، چیزی درش نیست که حتما باید انجام بدیم یا ترکش کنیم، این خود به خود اینجوریه. ولی فیضا تحقق فی ضمن الزنا، وقتی اجابت مؤمن در ضمن زنا شد، فقط تر علیه عنوان عنوان ملزمون لترکه، یک عنوانی عارض شد بر اجابت مؤمن، اجابت مؤمن با زنا، این زنا ملزم ترکه، یعنی واجب میکند بر ما ترک این اجابت مؤمن را، دیگه این اجابت مؤمن بر ما حرام میشه. کما بله، کما انه اذا امر به الوالد او السید، اگر اجابت مؤمن مستحبه، یه مؤمنی من رو دعوت کرد به خانهش، منم نمیخوام برم، مولا به من گفت برو بابا، یا پدرم به من گفت برو، حتما اینجا این اجابت مؤمن برای من چی میشه؟ واجب میشه. تر علیه عنوان عنوان ملزمون لفعله، اینجا یک عنوانی عارض شد، امر مولا، امر پدر، این عنوان ملزم این اجابت مؤمن شد. والحاصل ان جهات الاحکام الثلاثه عن الاباحه والاستحباب والكراهه، این سه چیز، دقت کنید آقا تمام میشه، این سه چیز، بله باش، صلی الله علیه.